زنجیری عشق تو به شمشیر افتاد، کار زنجیری عشق تو به شمشیر افتاد.
رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
بوی جوی مولیان را می‌شنوید از رادیو اردبیل. اینک برنامه موسیقایی ساز و غزل شماره 232 را خواهیم شنید و با همین موسیقی دلنگیز غزلی از فروغی بسطامی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. هوس شاهد می تا نفسی هست، کی خوشتر از این در همه عالم هوسی هست. ای خواجه به هوش باش که با آن لب می نوش، گر باده به اندازه ننوشی اساسی هست. گر مرد رهی با خبر از ناله دل باش، گر مرد رهی با خبر از ناله دل باش، زیرا که به هر قافله بانگ جرسی هست. یا غافل سالار ره کعبه ندانست، یا آن که به صحرای طلب بار بسی هست. تنها نه همین اسب من اول قدم افتاد، که افتاده در این بادیه هر سو فرسی هست. خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات، مشکن دل کس را که در این خانه کسی هست. از دیده دل سوختگان چهره مپوشان، ای آینه هشدار که صاحب نفسی هست، تا داد مرا از تو ستمگر نگرفتند، کس هیچ ندانست که فریاد رسی هست. مرغ دلم از باغ به تنگ است فروغی، مرغ دلم از باغ به تنگ است فروغی، تا حلقه دامی و شکاف قفسی هست، تا حلقه دامی و شکاف قفسی هست. باریکتر از مو، باریکتر از مو عنوان قطعه ایست به آهنگسازی داوود ورزیده به خوانندگی بهرام سارنگ با شعری از فروغی بسطامی. اینک این قطعه زیبا را می شنویم.
شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود. آه از این راه، آه از این راه که باریکتر از موی تو بود. رهرو عشق از این مرحله آگاهی یافت، روش از این مرحله آگاهی یاد که ره قافله دیر و حرم سوی تو بود. گر نهادیم قدم بر سر شاهان، شاید که سر همت ما بر سر زانوی تو بود. ماه نو خواست از گوشه گردون سر زد، که خجالت زده گوشه ابروی تو بود، که خجالت زده گوشه ابروی تو بود. پیر پیمان کشان شاهد من بود مدام، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود. تا مرا عشق تو انداخت سپادان سر، که قیامت مسا سر از قامت دلجوی تو بود که قیامت مثل از قامت دلجوی تو بود. سرچشمه مقصود نخورد مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود، مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود. همه شب راه دلم بر همگی سوی تو بود، همه شب راه دلم بر همگی سوی تو بود. آه از این راه، آه از این راه که باریک تر از روی تو بود.
همراهان بوی جوی مولیان، به واپسین دقایق دیدارمان رسیده ایم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا دیداری دیگر، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
Hörmətli və cəramiyyə şədənlərimiz, möhtərəm yarıyıldaşlar, musiqiyə qalib də Ərdəbil radiyosunda təhlid olunan bu Yecüyə Mulyan bərnaməsinin təkrarı huzuruza təqdim oldu. Ümidimiz var bu bərnamədə rizayət xatirüzü cəlb eləmiş ola. Ərdəbil radiyosundan ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی متفاوت است. اصلاح ساختارهای فسادزا از اولویت‌های دولت 13 است. دولت مصمم است وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکن در 4 سال را عملی کند.
افتتاح طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی در استان‌های مختلف همزمان با هفته دولت.
دولت عراق در بغداد و همه استان‌های این کشور منع رفت آمد اعلام کرد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین، هموطنان موقتاً و تا اطلاع ثانوی از سفر به عراق خودداری کنند.
و رئیس قوه قضاییه به ضابطان و نیروی انتظامی مأموریت داد با کمک نیروهای امنیتی سارقان خشن را هرچه سریع‌تر شناسایی و دستگیر کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی متفاوت است. این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی بود. در این نشست خبرنگاری درباره وعده دولت برای ساخت مسکن پرسید که آقای رئیسی گفت در این وعده تجدید نظر نمی‌کنیم و نخواهیم کرد، زیرا دولت مصمم است با مشارکت بخش خصوصی این وعده را عملی کند. آقای رئیسی در حوزه سیاست خارجی هم هدف از هر گونه مذاکره را لغو تحریم‌ها اعلام کرد و گفت آنهایی که به تعهداتشان پشت پا زدند باید برگردند و به آن عمل کنند، زیرا ما از تحقق منافع ملت ایران کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
رئیس جمهور در سخنان آغازین خود در نشست با خبرنگاران از تلاش دولت برای کاهش تورم سخن گفت.
مسئله مهار تورم همواره مورد توجه دولت بود که خب این کارهای تورمی خود دولت انجام نده. الان در حال حاضر اون تورمی که ازش باید یاد بکنم 40.5% در واقع به 41% نمیرسه. یعنی شهریور امسال ما داریم و شهریور، یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم شهریور سال گذشته 1400 رو با شهریور امسال، اون وقت قریب 60% بود، الان 40.5% هست.
آقای رئیسی عدالت محوری، فساد ستیزی، پرهیز از حاشیه ها و توجه به شعار ما میتوانیم را از رویکردهای دولتش برشمرد.
نگاه به دستان توانای مردم، جوانها، کارشناسان و افراد کارآمد در کشور نگاه دولت بوده. معتقدیم که نگاه به دستان بیگانه ما رو معطل میگذاره، کما اینکه سالها کشور معطل گذاشته شد در برخی از حوزه ها، اون عمل بایسته انجام نشد.
رئیس جمهور از اهتمام مؤثر مسئولان برای مقابله با کرونا نیز سخن به میان آورد و در ادامه درباره اقدام دولت برای رفع کسری بودجه گفت.
هم آثار تورمی زیادی در کشور داشت، هم مشکلاتی که میتونست برای کشور داشته باشه، اما خب ما سال 1400 رو پشت سر گذاشتیم و کسری بودجه هم بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون اینکه بخواهد خلق پول بشه در کشور این مسئله حل شد.
و یک خبر بودجه‌ای برای سال 1402.
نفت که فروش میشه 40% به حساب صندوق توسعه واریز میشه. قبلا 20% واریز میشد. 20% در اختیار دولت بود برای اینکه بخواد هزینه‌های خودشو از این 20% پرداخت کنه. ما امسال یعنی در بودجه 1401 20% رو نداریم.
در ادامه پاسخ رئیس جمهور به سوالات خبرنگاران که تهدیدات دشمن در صورت توافق جدید هسته‌ای از جمله آنها بود.
بسیاری از خرابکاری‌ها و فتنه‌ها برای این بود که ما متوقف بشیم. ما متوقف نشدیم و هیچ اقدامی از ناحیه رژیم صهیونیستی و مستکبرین ما را متوقف نخواهد کرد. رژیم صهیونیستی ببینه با این تهدیدات آیا حریف نیروهای مقاوم در فلسطین میشه؟ دیروز حریف سنگ اونها میشد، امروز حریف موشک‌های نقطه‌زن اونها میشه؟ فاصله بین تصمیم و اقدام رو ببینند. اگر تصمیم چنین کاری رو بگیرند شاید به اونها دیگه مهلت داده نشه که بخوان دست به اقدامی ببرن. فاصله بین این تصمیم خواهند دید که از رژیم صهیونیستی چیزی میماند یا نمیماند.
پرسش خبرنگار رسانه فرانسوی هم درباره میزان موفقیت دولت در خنثی‌سازی تحریم ها.
میزان صادرات ما نشان دهنده آن است که ما هیچ محدودیت رو برای خودمون محدودیت و مانع نمیشناسیم. سطح تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه تا 4 برابر و بعضاً 5 برابر افزایش پیدا کرده. وضعیت بلوکه کردن پولهای جمهوری اسلامی به صورت ظالمانه و غیر قانونی، ما این رو به رسمیت نشناختیم، دنبال کردیم، با کشورها مذاکره کردیم، برخی از این پولهای بلوکه شده رو ما آزاد کردیم.
اگر از شما خواسته بشه و اونها بخوان، حاضر هستید با پرزیدنت بایدن ملاقات بکنید، یا اینکه به طور اگر به طور غیر رسمی بخواد این انجام بشه، مثلا در راهروهای سازمان ملل، حاضر هستید که مثلا به ایشون سلام بدید یا با ایشون دست بدید؟
من در نشست قبلی در پاسخ سوال مشابه این سوال عرض کردم که خیر. یک بار دیگر خیر را تکرار میکنم، هیچ فایده مترتب بر ملاقات ما و ایشون وجود ندارد.
وعده ساخت مسکن هم سوال یکی از خبرنگاران بود.
ما اون چه وعده کردیم درش تجدید نظر نکرده و نخواهیم کرد. 1,000,000 مسکن گفتیم در هر سال، اما درستش اینه بگیم 4,000,000 مسکن در 4 سال هم قابل اقدام است، هم باید اقدام شود به حکم قانون، هم ما مصممیم انشاءالله این کار رو انجام بدهیم.
خبرنگار خبرگزاری شینهوای چین و پرسش درباره توسعه روابط ایران و چین.
به هیچ عنوان ارتباط با کشور چین رو متأثر از فضاهای بین‌المللی و مسائل دیگر نکنیم. این یک ارتباطی است کاملا مستقل بین جمهوری اسلامی ایران و کشور جمهوری خلق چین، که این ارتباط در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور برقرار است و باید توسعه پیدا کند.
من نزدیک شدم به پایان مهلت قانونی پیوستن دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند. سوال خبرگزاری صدا و سیما.
ما مصممیم این بایدهایی که به نفع کشور، به نفع مردم مسئولانه انشالله اجرایی بشه. حتما دولت هوشمند در فرجه قانونی انشالله شکل خواهد کرد.
بیش از 200 تن از خبرنگاران داخلی و خارجی دیدگاه‌های رئیس جمهور در خصوص مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را برای مخاطبان رسانه‌های خود مخابره کردند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با هفته دولت و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، تعدادی از طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی در استان لرستان به بهره برداری رسید. آقای اسلامی که به نمایندگی از دولت به لرستان رفته گفت این هفته 434 طرح عمرانی و اقتصادی با سرمایه گذاری 2600 میلیارد تومان در لرستان به بهره برداری می رسد که عمده آن سرمایه گذاری بخش خصوصی است. با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهور هم طرح شیرین سازی و خط انتقال آب چاه ژرف شماره 3 منطقه سیستان به بهره برداری رسید. هدف از اجرای این طرح رفع بخشی از کمبود آب شرب شهر و روستاهای نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان است. آقای ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، در حاشیه این مراسم گفت
انشاءالله این توسعه پیدا خواهد کرد. تو محل دیگری که ما پایین زابل داریم، تقریبا 30 کیلومتر پایین زابل داریم، به زودی چند چاه جدید ما میزنیم. تو این منطقه هم باز برنامه‌ای داریم برای زدن چاهای دیگه و یک پروژه پایلوتی میشه برای اینکه ما بتونیم ارزیابی مناسبی بکنیم از بحث آب ژرف در این منطقه. هنوز هم ما تو مرحله اکتشاف هستیم تو حوزه آب ژرف در سیستان، ولی فکر میکنم که ما بتونیم به زودی قول بدیم که عددهای قابل توجهی رو بتونیم تامین کنیم برای مردم این منطقه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از افتتاح 10 طرح در کشور خبر داد و گفت در این هفته حدود 400 روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل می شود. آقای زارپور در حاشیه بهره برداری از 6 طرح تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بین المللی پیام استان البرز گفت از فردا واگذاری پورت پرسرعت در این زمینه آغاز می شود. در گیلان هم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 15 طرح تولیدی صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 900 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. و اجرای این طرح‌ها برای بیش از 450 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شد.
نیروهای امنیتی عراق ساعتی پس از ورود طرفداران جریان صدر به کاخ ریاست جمهوری کنترل آن را به دست گرفتند. پیشتر هواداران مقتدی صدر با ورود به کاخ ریاست جمهوری موجب تعلیق جلسات کابینه عراق شده بودند. اقدام اخیر هواداران صدر پس از اعلام کنارگیری او از صحنه سیاسی به علت ناتوانی در جلب همراهی احزاب عراقی صورت گرفته. در پی استعفای صدر طرفدارانش در خیابان‌های بغداد تظاهرات کردند و وارد منطقه سبز یا منطقه دیپلماتیک شدند. در بغداد و تمامی استان‌های عراق منع آمد و شد اعلام شده و نیروهای امنیتی و نظامی هم در سراسر عراق در آماده باش هستند. همزمان برخی منابع خبری عراقی از تخلیه سفارت آمریکا در بغداد و خروج کارمندان آن با بالگرد خبر دادند. مقتدی صدر درخواست دولت و طرف‌های سیاسی عراق را برای دعوت به پایان دادن تظاهرات رد کرده است. منابع پزشکی عراق اعلام کردند بر اثر شلیک گلوله در منطقه سبز بغداد 12 تظاهرکننده کشته شدند. برهم صالح رئیس جمهور عراق در واکنش به یورش آشوبگران حامی جریان صدر به کاخ ریاست جمهوری و دیگر نهادهای دولتی تاکید کرد که به تعطیلی کشاندن نهادهای دولتی امری خطرناک است. در این بیانیه آمده است که شرایط دشوار کشور ایجاب می‌کند که همه به آرامسازی، خویشتنداری و ممانعت از تنش و عدم کشانده شدن اوضاع به سمت پیچ و خم‌های نامعلوم و خطرناک پایبند باشند. فاله الفیاض رئیس سازمان هشت شعبی بسیج مردمی عراق شامگاه دوشنبه تاکید کرد که این سازمان از فرایند سیاسی حمایت خواهد کرد. الفیاض اعلام کرد هشت شعبی با ملت عراق عهد می‌بندد که فرایند سیاسی را از طریق نهادهای قانونی حفظ کند. وی افزود نباید فرایند دموکراتیک را نادیده گرفت. عراق به دوران دیکتاتوری باز نخواهد گشت.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به نارامی‌های اخیر عراق گفت هموطنان موقتاً و تا اطلاع ثانوی از سفر به عراق خودداری کنند. آقای میرحمدی افزود با توجه به نارامی‌های عراق و اجرای مقررات منع آمد و شد، سفارت کشورمان در عراق اطلاعیه‌ای برای منع آمد و شد در شهرهای زیارتی صادر کرد. وی اضافه کرد سفارت کشورمان در حال مدیریت ماجراست و انشاءالله عزیزان زائر ایرانی به سلامت به کشور برخواهند گشت. رئیس ستاد مرکزی اربعین تصریح کرد چون حفظ امنیت زائران ایرانی عتبات آریات برای من در اولویت است، لازم است هموطنان موقتاً و تا اطلاع ثانوی از سفر به عراق خودداری کنند. میرحمدی ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر آرامش به شهرهای عراق برگردد و حماسه اربعین با شکوه‌تر از قبل برگزار شود. وی گفت هموطنان منتظر اطلاع رسانی وزارت کشور برای عبور از مرزها باشند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد هم از همه زائران و هموطنان عزیز ایرانی که در شهرهای عتبات آریات، کربلای معلا و نجف اشرف حضور دارند درخواست کرد با توجه به وضع مقررات منع رفت آمد از سوی دولت عراق تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر و تردد به شهرهای بغداد، کاظمین و سامر را خودداری کنند.
رئیس شهر فرودگاهی امام خمینی از لغو همه پروازهای تهران به مقصد بغداد تا ظهر امروز سه‌شنبه خبر داد. آقای چلندری با اعلام اینکه در پی اتفاقات داخلی در شهرهای بغداد، سامرا و کاظمین فرودگاه بغداد بسته شده است، گفت هیچ پروازی از فرودگاه‌های ایران به بغداد تا عادی شدن شرایط انجام نمی‌شود. رئیس شهر فرودگاهی امام خمینی با اعلام اینکه پروازها به فرودگاه نجف لغو نشده است، از مردم خواست تا عادی شدن شرایط پیش از عزیمت به فرودگاه از طریق اطلاعات پرواز از برقراری پرواز خود مطمئن شوند. مدیر کل فرودگاه‌های خراسان رضوی هم اعلام کرد تمامی پروازها از مشهد به نجف با توجه به شرایط خاص پیش آمده در کشور عراق لغو شده است. مدیر کل روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت با توجه به کنسل شدن پروازهای عراق، مسافرانی که بلیط تهیه کرده بودند می توانند از طریق شرکت‌های هواپیمایی آژانس‌ها نسبت به برگشت هزینه بلیط خود اقدام کنند. به گفته صالح رانندگی در حال حاضر همه پروازها به مقصد عراق تا اطلاع ثانوی کنسل است، اما شرکت‌های هواپیمایی فلای بغداد و العراقی می‌توانند مسافر ایرانی و عراقی را وارد کشور ایران کنند و فقط مسافر عراقی را به کشور عراق برگردانند.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی به ضابطان و نیروی انتظامی مأموریت داد با کمک نیروهای امنیتی سارقان خشن را هرچه سریع‌تر شناسایی و دستگیر کنند. آقای اژه‌ای به قضات هم دستور داد با رسیدگی فوری به این نوع جرائم مجازات‌های بازدارنده برای مجرمان در نظر بگیرند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
مجازات بازدارنده‌ای که عبرتی باشه برای دیگران.
مجازات بازدارنده عبرت آموز، این بخشی از دستور رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور است برای کسانی که در جامعه جرائم خشن انجام میدهند. قانون در مورد حمل سلاح سرد برای انجام جرائم خشن میگوید
حمل غمه، شمشیر، غداره، پنج بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد.
مدتی قبل بود که فردی در یکی از بزرگراه‌های تهران با قمه اقدام به زورگیری کرد که به سرعت از سوی پلیس بازداشت شد. حالا دادستان تهران می‌گوید طبق دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به جرائم خشن پرونده این مجرم به سرعت در حال رسیدگی است.
قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شد و پرونده ان شاءالله امروز به دادگاه ارسال خواهد شد.
قوه قضاییه برای برخورد با این جرائم بسیار جدی است. مثلا یکی از اقداماتش تشکیل قرارگاه پیگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در استان تهران است.
جهت تحقق این سیاست شعبات ویژه‌ای رو هم در دادسرا، هم در دادگاه‌های عمومی و کیفری، هم در دادگاه انقلاب و هم در دادگاه‌های تجدید نظر اختصاص دادیم.
اونی که امروز اولویت داره در صحنه عمل حتما از ضابطین بخواید، از نیروی انتظامی بخواید اولویت رو قرار بدن برای شناسایی و دستگیری هر چه زودتر.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر هم بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و وظایف و اختیارات هیئت سرپرست موقت مؤسسات اعتباری و نحوه رسیدگی به مؤسسات اعتباری ورشکسته را مشخص کردند. وزرای بهداشت، سمت و کشاورزی هم با حضور در کمیسیون اصل 90 به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.
بانکداری جمهوری اسلامی ایران هست که
ارتقای استقلال بانک مرکزی در دستور کار این روزهای مجلس، شفاف شدن سامانه‌های عملیاتی بانکی توسط مؤسسات اعتباری، تشکیل هیئت بدوی و تجدید نظر انتظامی در بانک مرکزی، نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرائم پولی و بانکی، نحوه صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری از جمله مصوبات امروز بهارستان بود.
تصویب شد.
با رأی مثبت نمایندگان، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری و بنگاهداری برای سهامداران نیز به عنوان تخلف شناخته شد و در مصوبه دیگر وکلای ملت وظایف اختیارات هیئت سرپرستی موقت مؤسسات اعتباری را تعیین تکلیف کردند.
هیئت نظار هم باید افرادی باشند که 3 سال منتهی به تشکیل هیئت نظار که هستن هیچ ارتباطی با سهامداران مؤثر اون بانک یا مدیران دولتی و مشاورین مدیران دولتی و بانک ها نباشه.
کمیسیون اصل 90 مجلس هم 3 میهمان داشت. با دعوت از وزیر سمت به موضوع کد رهگیری لوازم یدکی پرداخت.
تا امروز بیش از 130 هزار نوع لوازم یدکی رو از هم تفکیک کردیم، شناسه‌دار شده، مشخص شده و تا امروز 230 میلیون قطعه کد رهگیری گرفتن.
و حضور وزیر جهاد کشاورزی برای حدنگار و خبر جدید وزیر بهداشت درباره پذیرش دستیاران در رشته‌های تخصصی پزشکی.
سال وزارت بهداشت مصر هست که حتما با ظرفیت سال گذشته این کار انجام بده و علاوه بر اون یک چیز جدیدی رو به عنوان بومی گزینی شروع میکنه که انشالله 500 نفره برای این کار بتونه که انجام بده.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
سازمان بنادر و دریانوردی از تخلیه 9,520,000 تن کالای اساسی در 5 ماه نخست سال جاری در بنادر کشور خبر داد. این کالاها شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن است که تخلیه گندم با 3,097,000 تن 119% رشد داشته است. همچنین در این مدت بیش از 6,000 تن جو، 141,000 تن برنج، نزدیک به 3,000,000 تن ذرت، 500,000 تن روغن، بیش از 1,600,000 تن سویا و بیشتر از 500,000 تن شکر نیز در بنادر کشور تخلیه شده است.
افزایش قتل و جرائم خشونتبار در انگلیس موجب شده برخی سیاستمداران در این کشور با هشدار درباره افزایش ناامنی‌ها و وقوع جنایت تابستان امسال را تابستانی پر جنایت توصیف کنند. لندن با دست کم 68 قتل در سال جاری رکورددار قتل در انگلیس بوده است.
اولیویا دختر 9 ساله تازه ترین قربانی خشونت‌های مرگبار روزهای اخیر در انگلیس معرفی شده. بر اساس گزارش‌های رسمی این کودک در جریان تیراندازی ناشی از تعقیب و گریز اعضای باندهای تبهکار در حالی که به همراه مادر در خانه خود بودند بر اثر اصابت گلوله زخمی می‌شود و کودک غرق خون دقایقی بعد در برابر چشمان مادر که او نیز از ناحیه دست زخمی شده جان می‌بازد. اولیویا اما تنها قربانی خشونت‌های مرگبار و ناامنی‌های روزافزون در انگلیس نیست. بنابر اعلام رسانه‌های انگلیسی فقط در 10 روز اخیر دست کم 7 نفر به ضرب گلوله یا ضربات کار در این کشور به قتل رسیدند. در پی افزایش جرایم خشونتبار و قتل‌ها پلیس انگلیس مدام از مردم می‌خواهد در شناسایی و دستگیری عاملان این جرایم به آنان کمک کنند. ماهاست که افزایش ناامنی به کابوسی برای خانواده‌ها در انگلیس مبدل شده، واقعیتی که مقامات این کشور نیز به آن اذعان دارند. صادق خان، شهردار لندن.
این تابستان نسبت به تابستان پیش جرایم افزایش داشته. پلیس به سختی تلاش میکنه امنیت رو برقرار کنه، اما با محدودیت منابع و امکانات و کمبود نیروی پلیس مواجهه.
همزمان با این شرایط در انگلیس، بوریس جانسون نخست وزیر این کشور که حدود 1 هفته دیگر دوران زمامداریش به پایان میرسد، سومین بار در 6 ماه اخیر و آغاز جنگ اوکراین به این کشور سفر کرد و از بسته کمک مالی نظامی 54 میلیون پوندی به این کشور خبر داد. به این ترتیب میزان کمک انگلیس به اوکراین پس از جنگ در این کشور به 2,300,000,000 پوند رسیده است. نارضایتی های امنیتی در کنار اعتراض ها به بحران هزینه های زندگی علاوه بر آحاد جامعه، حزب کارگر انگلیس را نیز به واکنش واداشت. این حزب در تازه ترین گزارش اعلام کرد ناامیدی آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان جرم و جنایت از اجرای عدالت موجب شده حدود 1.5 میلیون نفر از پیگیری پرونده پلیسی یا قضایی خود دست بکشند. از جمله 900 هزار قربانی خشونت، 95 هزار قربانی آسیب جنایی و 75 هزار قربانی جرایم جنسی. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آمار قربانیان بارندگی های سیلاسای پاکستان در شبانه روز گذشته به بیش از 100 نفر رسید. پس از بارندگی و سیل در هفته های گذشته که به مرگ بیش از 1,000 نفر و آوارگی 10,000,000 نفر منجر شده، اسلام آباد از کشورهای خارجی درخواست کمک کرده است. همکارم آقای قاضی میرسعید و خبرهای ورزشی این ساعت.
خیلی متشکرم از شما. شب شما بخیر. تیم ملی والیبال جوانان ایران با 5 پیروزی پیاپی و بدون باخت بر بام آسیا ایستاد و قهرمان 21مین دوره این مسابقات شد. تیم جوانان ایران در فینال این رقابت در منامه 3-1 هند رو شکست داد و ضمن کسب عنوان قهرمانی سهمیه جهانی رو هم از آن خودش کرد. تیم ملی والیبال جوانان ایران با قهرمانی در این دور از مسابقات به 7مین مدال طلای خودش دست یافت. تیم ملی والیبال ایران هم با برتری برابر مصر به مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جهان راه یافت. در مرحله گروهی این مسابقات در اسلوونی تیم ملی کشورمون در دومین بازی خودش 3-1 مصر رو شکست داد و با 2 برد پیاپی صعودش رو به مرحله بعدی مسجل کرد. در دیگر بازی این گروه هلند 3-2 آرژانتین رو شکست. دو تیم ایران و هلند پس فردا برای سرگروهی برابر هم سفارایی خواهند کرد. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال امروز در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار میشه. میرشاد ماجدی، مهدی تاج و عزیز الله محمدی نامزدهای نهایی ریاست فدراسیون فوتبال هستند. در آغاز هفته چهارم لیگ آرده فوتبال کشورم امروز نفت مسجد سلیمان با استقلال تهران، ملوان با زوبهان، پیکان با نساجی، مثل کرمان با گلگوهر، چهارشنبه پرسپولیس با نفت آبادان، تراکتور با هوادار، مثل رفسنجان با آلومینیوم و سپاهان با فولاد برابر هم سفارایی میکنن. همچنین در جلسه شورای تامین استان تهران مقرر گردید که برای بازی پرسپولیس و نفت آبادان همانند بازی استقلال با مس 500 بلیت برای بانوان اختصاص پیدا کنند. و تیم ملی بسکتبال کشورمون در دومین بازی پنجره انتخابی جام جهانی با حساب 98-68 مقابل استرالیا تنبه شکست. پنجره پنجم این مسابقه از 19 آبان آغاز میشه و تیم ایران در دو مسابقه میزبان چین و استرالیا خواهد بود. سپاس از همراهیتون و شب خوش.
سه روز آینده در بیشتر نقاط کشورمون در طی روز آسمانی صاف و آفتابی رو پیش رو خواهیم داشت، همراه با روند تدریجی افزایش دما. البته نباید از رگبارهای تابستونی هم غافل شد. این شرایط رو برای جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات شمال شرقی استان هرمزگان فردا در ساعات بعد از ظهر پیش بینی می‌کنیم. رشد ابرهای همرفتی در جنوب استان ایلام، بخش‌های شمال شرقی و شرقی استان خوزستان هم می‌تونه شرایط رو برای رگبار و رعد و برق در ساعات بعد از ظهر به ویژه در این مناطق مهیا کنه. البته برای ارتفاعات البرز مرکزی در استان‌های گیلان، مازندران، مناطق مرتفعشون و همینطور ارتفاعات شمال شرقی استان تهران هم شرایط برای رشد ابر در ساعات بعد از ظهر و همراه با رگبارهای پراکنده دور از انتظار نخواهد بود. قدری کاهش کیفیت هوا در بخش‌هایی از استان‌های غربی کشور به ویژه در غرب استان کرمانشاه، منطقی از استان‌های ایلام و خوزستان برای امروز و فردا پیش بینی می‌کنیم. آب‌های دریای عمان هم در مناطق شرقی آب‌های مواج و متلاطم خواهد بود.
امروز سه‌شنبه 8 شهریور 1401 هجری شمسی، دوم صفر 1444 هجری قمری و 30 آگوست 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:07 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:35 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو برای همه در همه جا، از صبح تا شام با رادیو قزوین.
باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
ای نام تو بهترین سرآغاز، می نام تو نامه کی کنم باز، به نام خدا و سلام. از دامنه های باشکوه البرز، از میان قلعه های تاریخی علموت و تارم سفلا، از میان مردمان اصیل بویین زهرا و آوج، از میان تاک های انگور تاکستان و از پای تخت خوشنویسی ایران زمین، قزوین زیبا و کهن، سلام می کنیم به ایران سربلند و ایرانیان با صفا و دوست داشتنی. قزوین با کمی بیشتر از 400 سال پایتخت ایران پهناور بود. درست در چنین روزهای نهم شهریور ماه سال 949 هجری قمری، با به تخت نشستن شاه طهماسب صفوی، قزوین دارالسلطنه و پایتخت سرزمین پهناور ایران شد و زمینه‌های رشد و بالندگی و توسعه همه جانبه این شهر آغاز شد که نمونه‌هایی از آثار معماری و بناهای تاریخی بجامانده از حدود 60 سال پایتختی قزوین رو امروز می‌شود از نزدیک دید و لذت بود.
سمینیتو شهر نهایت عشق، رامت سرای قزوین شد در حکایت عشق، داری بنای جاوی مانند چهل ستون را، در خود تو جای دادی دروازه های زیبا، مهر طلوع عرفان در کوچه ها دمیده، تا بر فراز بام چارم بیا رسیده، گل دسته رضا را موای ام هستی، بر اوج پهنه نور شهر من نشستی. شهر عبید و عارف صدای دل خدایی، با علم و شعر و فرهنگ همان آشنایی، خط خوشت همیشه با میر ماد مانده، گل واژه هنر را در ذهن ما نشانده.
شبتون سرشار از عشق و آگاهی و نور و امید باشه انشاءالله. همراهان عزیز، هموطنان ارجمندم، شنوندگان با صفای شبهای ایران، از شهر مردان خدا، شهر عبید و ده خدا، قزوین زیبا و تاریخی و کهن، محضر شریف شما عزیزان هستیم تا دو بامداد با این برنامه. تقویم رو که نگاه میکنیم، خب امروز سه‌شنبه 8 شهریور 1401 هجری شمسی، سال روز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان کوردل و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر در سال 1360 هجری شمسی است و روز مبارزه با تروریسم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای هفته دولت رو، به ویژه شهدای مظلوم رجایی و باهنر رو که شهید رجایی عزیز از افتخارات بیبدیل و مشاهیر استان قزوین محسوب می شوند. خب در آستانه روز قزوین هم هستیم، نهم شهریور، همون گونه که در بخش قبلی خدمتون عرض کردم، به جهت اینکه در سال 949 هجری قمری روز نهم شهریور قزوین از سوی شاه طهماسب صفوی به عنوان پایتخت انتخاب میشه، چند سالی است که این روز رو روز قزوین نامیدیم و گرامی می‌داریم این روز رو و برنامه‌های مختلفی هم به همین مناسبت برگزار می‌شود در شهر و استان قزوین و بنا داریم که در این باب هم بیشتر با شما صحبت بکنیم، از افتخارات قزوین، از گنجینه‌های فرهنگی این شهر، از داشته‌های شهر قزوین. و درخواستمون از شما هم اینه، اگر قزوین رو می‌شناسید لطفاً در باب قزوین صحبت بفرمایید و شهر و دیار خودتون رو هم معرفی کنید، از افتخارات روستای خودتون، شهر خودتون، استان خودتون برای ما لطفاً بگید. از دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید: 30283 سامانه پیام کوتاه و 028 33 66 20 26. ساعت 38 دقیقه بام داده.
قزوین شاهراه مسافران، سرزمین پسته های خندان. قزوین با شکوه دشتی زرخیز و عظیم آثاری ماندگار. قزوین دیار مردان خدا، عارف، عبید، میر عماد و ده خدا. قزوین شهر شهیدان رجایی و بابایی. قزوین سرزمین مساجد و امامزاده ها. قزوین پایتخت خوشنویسی ایران.
قزوین در عهد صفوی پایتخت ایران بود. در همین ابتدای برنامه سری میزنیم به مجموعه دولتخانه صفوی که روزگاری محل حکمرانی پادشاهان صفوی بود و امورات کشور پهناور ایران در آنجا رتق و فتق میشد.
خانم آندرا 63 سالشه و اهل کشور ایتالیاست.
من از ایتالیا اومدم.
وقتی که بازنشسته شدم تصمیم گرفتم با فرهنگ و آثار تاریخی کشورهای دیگه بیشتر آشنا بشم.
اون به همراه همسرش نیکول و تعدادی از هموطنانش به قزوین سفر کرده.
این بنا بسیار زیباست و با رنگ‌های کرم و آبی که توی دیوارها و قسمت ورودی اون به کار رفته احساس شادابی و زیبایی رو به آدم منتقل می‌کنه.
خیلی هیجان زدم که این همه آثار تاریخی رو یه جا دارم توی این شهر می‌بینم.
یکی از این آثار تاریخی زیبا که گردشگران رو به خودش جذب کرده مجموعه دولتخانه صفویه که شامل بخشای مختلفیه.
تو خیلی از داستان‌ها درباره قلعه‌های تاریخی شنیده بودم، اما حالا از نزدیک چنین ساختمانی رو دیدم.
باغ قشنگی داره، خوش آب و هوا است. خیلی برام جالب بود که مدرسه قدیمی چه شکلیه.
تهران اومدم، صبح از دروازه تهران شروع کردیم، در واقع مسیر تاریخی رو طی کردیم، مسجد جامع رو دیدیم، الان رسیدیم به سردر عالی قاپو.
سردر عالی قاپو زینت بخش دولتخانه صفوی یا ارگ طهماسبیه که یکی از 7 در باقی مانده این دولتخانه است. گردشگرانی که برای دیدن این سردر چشم نواز اومدن میتونن از ساختمان گراند هتل از سمت چپ این مجموعه و در ضلع شمالی اون هم از کلاه فرنگی دیدن کنن.
قبلا صحبت قزوین شنیده بودیم، خیلی دوست داشتیم بیایم از نزدیک ببینیم. چند روز اومدیم اینجا، مهمان قزوینی‌ها هستیم، هم از مردمشون، هم از خیابونا، هم از جایگاه دیدنی، جایگاه علموت و قلعه حسن صبای بازدید کردیم. امروز هم اومدیم اینجا، خیلی خوب قشنگ حالا جایگاه دیدنی و خوش آب و هوای اینجا.
معماری خاص این بنا و سردر اون چشم هر بیننده ای رو خیره میکنه.
واقعا چشم نوازه، به خصوص قسمت ورودی اون.
سردری که اومدم خیلی خاص بود، قشنگ بود و این سقف زیباش و به خصوص درهایی که واقعا نمیدونم چی بگم، آدم تحیر میکنه در این همه زیبایی.
برای تماشای سردر عالی قاپو و دیدن دولتخانه صفوی میتونید لذت قدم زدن توی خیابان سپه، اولین خیابان ایران رو تجربه کنید.
بله، این هم معرفی مختصری از شهر و دیار ما قزوین که امیدوارم فرصت این رو داشته باشید سفر کنید و این استان زیبا و تاریخی رو از نزدیک ببینید. عزیزان، موضوعمون هم همینه. با توجه به اینکه در آستانه روز قزوین هستیم، میخوام شهر خودمون رو بیشتر خدمت شما معرفی کنیم. شما هم اگر به قزوین سفر کردید تا الان، از جذابیت های شهر و استان ما بگید، چه خاطراتی داشتید و میتونید در کنار اون روستای خودتون رو، شهر خودتون رو، استان خودتون رو هم معرفی کنید، از افتخاراتش، از جاذبه هاش برای ما بگید. 30283 سامانه پیام کوتاهمونه و 0283-36-20-26 هم شماره تلفن در اختیارتون تا ساعت 2 بام داد. سری بزنم به پیامک ها. سرچراغی، پیامک جناب مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، از شما تشکر میکنم. جناب آقای ابراهیم میرشکار از فرخشهر چهار محال بختیاری، خسته نباشید گفتن. جناب حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر همینطور، هفته دولت رو تبریک گفتن و یاد و نام شهدای ایران زمین رو گرامی داشتن، ازشون تشکر میکنیم. جناب منوچهر گرگانی از بابل لطف کردن، علیرغم کسالتی که داشتن برام پیامک ارسال کردن، آرزوی سلامتی و تندرستی برای حضرت عالی و همه شنوندگان دارم. سرکار خانم نگار لیموچی از اهواز هم شب بخیر گفتن و نوشتن درود بر قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران زمین. جناب قاسم خادمی بزرگوار از زیبا شهر مبارکه اصفهان محبت کردن و گفتن حاضرین رو بزنید به روی چشم، خیلی متشکرم. جناب داریوش تهرانی زاده لطف فرمودن و نوشتن که من با والدین خدا بیامرزم، خدا رحمت کنه، و خواهران و برادرانم به استان قزوین آمدیم و خیلی به ما خیلی خوش گذشت، یادش بخیر، یادش بخیر. منتظر دیگر پیامک ها هستیم و همچنین تلفن های سرشار از مهربانی شما عزیزان تا ساعت 2 بامداد که کنارمون هستید انشاءالله. چه افتخاری بالاتر از این که قزوین زادگاه معلم ادب و معلم ساده زیستی و خدمت، معلم مهر و گذشت و مهربانی، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی است. انسان بسیار شریفی که ساده زیست و صادقانه خدمت کرد و از خود میراث ماندگاری به جای گذاشت، میراثی که در آن عشق به مردم و خدمت صادقانه ایشان به چشم می‌خورد و اراده مثال زدنی رو می‌توانید که با شهادت این معلم خدوم راه و اندیشه ایشان